خدمت شما عارضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب ندارید، باید بگم که شغل من نگاه نکردن به خون ریزیست. اینو بیژن میگفت. میگفت شغل من این است که روزنامه نمیخونم شبها. دود میرخصد در زیر سیگاری روی میز. پرده میآید از پنجره تا نیمه های اتاق. یعنی باد پرده را هل میدهد. همین باد. همین. داشتم میگفتم شغل من خاموش کردن رادیوست. بستن تلویزیون. در تمام ساعات پخش خبر. بیژن شعرشو همینجا تمام کرد. بیژن نجدی. جماعت آهاد ایرانیان باشکوه، اگر از حال مملکت بخواهید بدانید که یعنی ضربانش چند میزند، فشار خونش کجاست، کلسترول دارد ندارد، وضع قندش در چه حالت، وضع مندش در چه حالت، وضع روغن، گوشت، مرغ، دلار، سیاست، ورزش، حجاب، روحانی، اینا چجوریست، باید عرض کنم که در هفته گذشته یکی از کارگران هفت تپه در روز ششم اعتصاب غذای کارگران گفت اسم این وضعیت بردگی نباشد، رسمش بردگی است. کارگر بودن الان جرم است گفتند. گروهی از زنان مال باخته مؤسسه مالی کاسپیان در رشت آمدن بیرون و گفتن آه حیا نکردن جرم نیست و مال مردم خوردن جرم است. کارگران سد شفارود در استان گیلان رضوانشهر هفت ماه هست که حقوق نگرفتن، اینا کلن جرمند. کارگران هپکو تظاهرات کردن گفتن مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر که جرم نشود. نیروهای امنیتی به تجمع دراویش در کنار خانه نورعلی تابنده حمله کردن، گفتن آقا کلن درویش جرم است ولی هیچی نگی جرم نیست. چند نفر دیگه بازداشت شدن هفته پیش که گفتن همه مجرمند. یه چند نفر دیگه اعدام شدن، گفتم آقا اینا نوجوان بودن که گفتند جرم است. رهبر نظام مخالفان منتقدان نظام را متفکرنما، نظریه پرداز، قلابی، قلم بدوز و دلقک خواند. گفتیم پس مجرم نیستند، گفتند جرمی. یک نماینده مجلس گفت سینا قنبری در زندان به روش آفتاب مهتاب خودکشی کرده، گفتیم جرمش، گفتند جرمی نبود، خودشو کشت، جرم نیست. دو نفر ارزشی با شکل و شمایل داعشی بالای سطل آشغال رفتند، گفتند جدا نکردن زباله‌های تر از خشک جرم است. گفتیم شما چه نسبتی با هم داشتین در زن؟ گفتند برای ما جرم نیست. جنتی گفت من نگران سال آینده هستم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. گفتیم سال آینده جرم است. گفت من الان وقت ندارم جواب شما رو بدم، با اجازه میرم سونا. حمید رضا جلایی پول گفت در اعتراضات اخیر کمتر از 50 نفر از چپ‌های مارکسیست درباره عبور از اصلاحات اصولگرایان شعار دادن. فقط گفتیم مگر عینک زدن جرم شده؟ ندیدی؟ گفتن نه مشکل سمعک است. گفتیم جرم است؟ گفتن نمیشنم چی میگی، تو برو توده ای. حجاب اجباری گفتن جرم نیست ولی نداشتن است جرم است. توییتر گفتن جرم نیست ولی فیلتر کردن چون جرم است. دزدی که همیشه گفتن جرم است ولی گرفتن فساد گفتن سخت است ولی جرم نیست. علی کریمی گفتن جرم است ولی فساد در فدراسیون جرم نیست. فردوسی پور گفتن جرم نیست ولی پرتابیدن لوگوی 90 جرم است. روحانی گفتن جرم نیست ولی پرسش از او جرم است. ما از خودمان پرسیدیم گفتن کی؟ گفتیم خودمان. گفتند طنز سیاسی جرم است. خلاصه این که با آرزوی روزگاری خوش برای همه دوستان، امیدوارم که تا اینجا از این برنامه لذت برده باشید. روزتون آفتابی، شبتون پرستاره و حالتون آبی آسمانی. برای همه شما از ته دل شادمانی، خوشحالی، عشق، عشق و حال و اینا آرزو میکنم. اون عقبیا
حال میکنن.
جدید جدید رفقای قدیمی، دهه مبارک فجر شما مبارک. برای ما که خیری نداشتین انقلاب فجر و مجر و اینا، اگه برای شما داشته، برای شما روزهای خوبی در کانادا آرزو میکنم. البته اینطور نباشد که فکر کنید من کلن آدم ضد انقلابی هستم. خیر، من هم سهم خودم رو از سفره انقلاب دارم، برداشتم دیگه. همه چیش بد نبود دیگه، یه چیزای خوبی هم بود. سهم من از این سفره موسیقی است آقا جان. از تمام این انقلابی که مملکت رو سالها به عقب برد، من عاشق سرودهای انقلابی بودم که درست کردن. برای همین یک داستانی دارم از این قصه ها که خیلی پیشترها نوشتم و درست کردیم. رفقای قدیمی شاید بدانند چی دارم میگم، ولی از دوستان جدید خواهش میکنم که به این رسم سالانه برنامه های من مبنی بر داستانگوی صاحب این صدا توجه کنند. همونطور که میدونید من عاشق داستانگوی و قصه گویی هستم، و این قصه از الله شروع میشه. الله 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 داستان از اینجا شروع شد که همه ملت ریختن تو خیابون، چرا که آقا ای ایران ای مرز پرگوهر، سرچشمه هنر بودیم ولی کافی نبود و از خراب بود و کوخ نشین بودیم و ضعیف بودیم و پناه میخواستیم، پس رفتیم سراغ این آقا اللهش کم بود و ما الله بیشتری میخواستیم. به همین دلیل این هم یک کم ضعیف بود، برای همین داد زدیم بعد از اینکه بلند بلند شعار دادیم، به همان گفتند که ایران ایران ایران
ایران ایران ایران خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و اسیان،
ایران 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 ایران.
از لحاظ خون و الله و اینا غنی سازی شدیم، ولی هنوز نمیدانستیم اصلا چرا داریم انقلاب میکنیم. برای همین رفتیم دنبال مقصر، دشمن، کسی که ما رو به این روز انداخته بود، و سریع پیداش کردیم و ننگ به نیرنگش کردیم. میشکد از چنگ تو مرد حسابی، میشکد از چنگ تو. و برایش علت داشتیم، چرا که آمریکا
دزد جهان خاره ای، دیوت تم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
بله، و ما خودمون هفت خط روزگار بودیم و روبه مکاره رو شناختیم و خواستار این شدیم که دیو ستمکاره بیرون رود، چرا که پس بدین سان مسلمانان را از خواب بیدار کردیم و گفتیم آقا به پا خیزید، به پا خیزید بابا.
لا تخف مسلمان، به پا خیزید مسلمانان، به پا خیزید.
شنیدید ای مسلمانان؟ شنیدید؟ به پا خواستیم و جان باختیم، چرا که من ایرانیم، یک دفعه آرمانم شد شهادت.
من ایرانیم، آرمانم شهادت، من ایرانیم، آرمانم شهادت.
بله، اصولا ما ایرانی ها اصلا به صورت خیلی تاریخی یه دفعه عاشق شهادت شدیم و فکر کردیم شهید شویم تا بهشت رویم، و انقلاب شود. پس شجاعانه کشته دادیم تا انقلاب شد. نه نه نه، شهید شدیم تا انقلاب شد. میفهمی؟ شهید شهید شهید
شهید شهید
و این که فرهنگ شهید سازی و شهید شدن خوب است و اینا را اول زمزمه کردیم. بعد فریاد زدیم. و همه این شهدا را دادیم چرا که راه ما جاویدان ایران عزیز ما بعد از آن همه خونی که ریخته شد انقلابش پیروز شد و هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید. اینک 30 چند سال است از اینکه این بهار خجستفام قرار است که از راه برسد گذشته و به حکم زندگی روزمره من و توی ایرانی هنوز لامصب این بهار خجستفام در راه است و نرسیده و معلوم نیست اصلا کی میخواهد که برسد. چیزی که مسلم است این است که خونهای زیادی ریخته شد تا انقلاب شود و پس از آن خونهای زیادی ریخته شد تا انقلاب حفظ شود. جوانان بسیاری به امید داشتن آزادی‌های بیشتر و مساوات برای همه مردم جان دادند. خیلی ها هم زنده ماندند و شاهد این 30 چند سال بودند و امروز روی گرده همانها که جان دادند ایستادند و بر مردم حکومت میکنند. و سوال اصلی من این است: اگر کسانی که در انقلاب کشته شدند حال روز ملت تحریم خورده امروز ایران را میدیدند، در مورد وضعیت حال حاضر ایران چه فکر میکردند؟
الان وضعیت جوریه که شما مثلا بگو مردم نرید استادیوم، صبح فردا 13,000 نفر میرن استادیوم، بگو آه فردا پیاز بخرید برای سلامتی خوبه، کشاورزا پیاز نمیکارن دیگه، ورشکسته میشن، داستان میشه. توصیه کنید که ملت در این مسیر پر ریسک به خاطر منافع خودشون قدم بر ندارند، دلار نخرند، کلا تهران ترافیکش 100 برابر میشه، ملت میافتند دنبال خریدن دلار.
توصیه من به مردم اینه که در این مسیر پر ریسک به خاطر منافع خودشون قدم بر ندارن، مسیرهای خیلی بهتر از مسیر ارز برای اینکه از پولشون مایملکشون استفاده بکنن وجود داره و این مسیر مسیر باثباتی نخواهد بود. من خواهش میکنم از همه مردم به راهنمایی ها و توصیه های مسئولین اقتصادی و بانک مرکزی ما توجه بکنن، حتما با این توجه ضرر نخواهند کرد.
با همین توصیه ها و راهنمایی ها دلار رفته بالای 4700، ولی خب اگه دلار 5000 تومان هم بشه، اما اگه همه مالیات بدن احتمالاً بودجه مملکت تامین میشه، دلار هم میاد پایین. منی که ریاضی تجدید آوردم هر سالم دیگه اینو میدونم،
همه باید تو کشور مالیات بدن. یه وقتی من همین جلسات هفتگی که خدمت مقام معظم رهبری میرسم، ایشون تأکید میکرد، میگفت در فرهنگ مردم همه باید تلاش بکنن فرهنگ مالیات رو جا بندازن، همه که مالیات یک ضرورت و واجبه برای همه، همه باید مالیات بدن. یعنی ما حالا عذر میخوام این کلمه قدیم میگفتن مثلا فلانی مفتخوره.
بخشید فلانی چیه؟
فلانی مفتخوره.
مفتخوره؟ فکر کنم امسالو کلن بالاخره یکی گفت امسال کلن باید سال مفتخوران نامید. مفتخوری البته کلن مثلا عبارت امسال میتونه باشه. البته شما اگه مفتخور باشی یعنی وصلی، روابط داری، وضع بد نیست، چون وصلی که دیگه مالیات نمیدی مومن. آقای ربعی هم که گفته همه مالیات بدن منظورش نبوده مفتخورا مالیات بدن، چون مفتخورا که نصف بودجه مملکت رو همینجوری میبلند و بالا میکشن نم پس نمیدن، اگه قرار بود مالیات بدن که آه آه آه. آقای خامنه‌ای هم یه همچین دکبوزی نداشت، ایشون خودش اصلا سردمدار داستان فلانه، اون بالاش بالاش نشسته بالای هرمه. چون اگه قرار باشه همه مالیات بدن اول از همه خود آقای خامنه‌ای باید مالیات بده، خودش. حالا خودش حالا هیچی، خودش حالا هیچی که نمیدونم مالیات میده نمیده، نمیدونم چقدر پول در میاره، ولی باید ایشون لطف کنه مالیات همه مؤسسات و نهادها و بنیادها و سپاه و صدا و سیما و بقیه رو بده که معلوم نیست کی به حساب کتابشون میرسه. اصلا دولت هم که میگه قانونه ولی نمیدونه، قانون شکن اصلی رئیس کل مملکت تو پاستو.
همه ما وظیفه داریم که مالیات قانونی خودمون رو پرداخت بکنیم و اگر همه مالیات بدن استثناء ما نداشته باشیم.
خب ما متوجه شدیم که نه تنها مفتخور داشتیم بلکه استثناء هم داشتیم، و حالا که کارگران دارن اعتصاب میکنن، تجمع میکنن، چند هفته پیشم مردم تو خیابونا مرگ بر دیکتاتور گفتن، آقای جمهوری اسلامی به این فکر رسیده که این مفتخورها که مالیات هم نمیدن احتمالاً باید یه جوری پاسخگو باشن. تا الان پاسخگو نبودند، ولی این دلیل نمیشه که از الان نباشند. اصلا مگه هر چی قانون اسلامه آجان قراره که عوض نشدنی باشه؟ کی گفتم شرف؟ کی گفته؟ کی گفته که هر چی قانونه؟ ما خیلی از قوانینمون چی شده؟ عوض شده. من عاشق جشنواره فجرم که درسته که بوی ساندویچ کالباس میده، ولی لیلی رشیدی هم چی؟ شاخه.
چیزایی به اسم اینکه این سنت یا این قانون، این ظلم به نسل‌های بعدی.
حرف حساب آدم حسابی مملکت میگه به اسم سنت و قانون ظلم نکنید به مملکت، به ملت. مردم گله دارن، سنت و قانون رو علم نکنید. مردم حرفشون شکایت از خیلی چیزاست.
حرف مردم رو به هر مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیضه. این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو شکوه دارن، شکایت میکنن. شکایت مردم از فساد و از تبعیض باید مسئولین، چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین قوه مقننه، باید دنبال کنن به طور جدی.
شنوندگان عزیز، بنده معرفی میکنم ایشون رو، ایشون اپوزیسیون جدی نظام بودن، صداشون شنیدین، خودش بالا سر همه است، یه جوری حرف میزنه انگار صداش داره از ماهواره پخش میشه. کاملا میدونه مملکت مشکل فساد داره، اونم تحت رهبری خودش با قدرت مطلقه خودش، صدای مردم هم شنیده و اینا. من که فکر میکنم دیگه دیر شده البته، ولی یکی از خبرنگاران داخلی در ایران اعتقاد داره که نشنیدند. شنیدید؟
جناب رئیس جمهور، شما گفتید تا دیر نشده باید صدای مردم رو شنید. میخواستم بدونم که آیا شما صدای مردم رو در اعتراضات اخیر نسبت به تورم، گرونی و ناکارآمدی برخی از مدیران شنیدید؟ اگر شنیدید چه تصمیمی برای رفع این دغدغه ها گرفتید و اینکه آیا بنا دارید تیم اقتصادی دولت رو ترمیم کنید یا خیر؟
من اشکالم به همین سبک سوال هست، یعنی شما وقتی خاص مردم رو میبرید فقط در بخش اقتصاد، همین نشنیدن صدای مردم هست. بله، مردم در زمینه اقتصادی هم نقد دارن، اعتراض دارن، به حقم دارن، ولی اعتراض مردم فقط بحث اقتصادی نیست، تو بحث اجتماعی، تو بحث سیاسی، تو بحث روابط خارجی خیلی مردم حرف دارن، گوش ما باید کاملا شنوا باشه.
بله. یارو میگه که آقا مشکل داریم، این مشکل اینه، مشکل مثلا اقتصادیه. جوابش اینه که مشکل که ما زیاد داریم، مشکل فقط اقتصادی نیست. آقا تو این یه مشکل رو حالا حل کن، بقیه پیشکش این یه دونه رو. بله همه این مسائل فقط اقتصادی نیست، مسئله حجاب زناست، مسئله آزادیه، مسئله آزادی بیان وجود داره، هزار تا داستان داریم تو مملکت. مسئله همون چیزاییه که همه دنیا، جای دیگه دنیا حلش کردن، ما هنوز کجاییم؟ اندرخم یک کوچه ایم. جباری، جباری، زیدان آسیایی.
در نهایت راجع به حضور خانوها در استادیوم باید بگم که هفت شهر عشق رو عطار گشت، ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم. همه جای دنیا این مشکل رو حل کردن، چه مسلمان چه غیر مسلمان.
فکر میکنم در انشاءالله قابل حل شدنه. یه عزم جدی میخواد.
صدای مشتاق جباری شنید در برنامه 90 با آقای عادل فردوسی پور که امروز این روزها کلا روزهای خوبی در دوران تور فعالیتش در این کاری که داره میکنه نبوده، در پایین ترین چیز ممکن قرار داره. یعنی ایشون البته فقط کم نبرده، عطار هم دیگه کم آورده به قول آقای جباری. البته عجیب نیست اون رهبر که خودشون میدونه مردم از فساد و تبعیض شاکی هستن ولی همینجوری حواله میده به جای دیگه، اونم از رئیس جمهور که میدونه مردم اعتماد ندارن به مسئولین، بعد میگه نرید دلار بخرید که همینجوری توی ناسخ خصوص مردم صف بکشن. اینجوری میشه که مفتخورها همچنان میخورند و استثناها در تورنتو و ونکوور پرشه گاز میدن و نتیجهش این میشه که ملت چی میشه؟ طاقتشون تاق میشه و به رغم همه خطرها، من جمله خطر مرگ، بازداشت و مرگ. الان شما تو ایران تظاهرات بخوای بری بکنی باید کفن بپوشی، زنا توی رشت کفن پوشیدن رفتن بیرون. باید بالاخره این که امکان داره که هر لحظه یک کسی به سمت شما تیراندازی بکنه بعید نیست. ملت با همه این خطرها میرن تو خیابون و علیه کلیت نظام دارن شعار میدن. در خاتمه این بحث باید عرض کنم که ما آدمهای بد داستان اینور، بنده خودم رو عرض میکنم، درسته که پولمون رو آمریکایی‌ها میدن ولی تو زندگیمون، تو کاری که داریم میکنیم مفتخور نبودیم هیچ وقت، هیچ وقت.
چه تدبیر کنی؟ چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنی. تقدیر اگر چنینه چه تدبیر کنی؟ چاره بگو جز اینه که ناله شبگیر کنی. چون تقدیر چنینه چه تدبیر کنی؟ چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنی. چه تدبیر کنی؟ چاره بگو جز اینه که ناله شبگیر کنی. چون تقدیر چنینه چه تدبیر کنی؟ چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنی. تقدیر اگر چنینه چه تدبیر کنی؟ چاره بگو جز اینه که ناله شبگیر کنی. چون تقدیر چنینه چه تدبیر کنی؟
خب آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟ علی کریمی؟ نسرین ستوده؟ یا داداش آش خانم؟
آدم حسابی این هفته مملکت علی کریمیه که همیشه همصدای مردم ایرانه. اصلا هم واسهش فرق نمی کنه که چه اتفاقی بیفته، همیشه همصدای مردم ایران بوده.
هفته علی کریمیه که با وجود اینکه به جاهای خیلی بزرگی رسیده اما هیچ وقت جلوی کسی سرخم نکرده و همیشه طرف مردم.
آدم حسابی این مملکت برادر منه که 47 سالشه، کارگری کارخونه ورشکسته است، حقوقش رو نمیدن بهش و به خاطر همین زنش ازش شکایت کرده و مهریش رو میخواد.
علی کریمیه که یه تنه جلوی فساد رئیس فدراسیون فوتبال وایستاده.
مردایی هن که همراه زنا با قابل حجاب اجباری دارن اعتراض میکنه.
به نظر من آدم حسابی این هفته نسرین ستوده است. با این اوضاع خودش، با این مشکلات خودش باز پیگیر افراد زندانیه.
امید جان آدم حسابی این هفته فقط و فقط علی کریمیه.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا چرا من الکی میخندم؟ برنامه ما اینجا تموم میشه. تمام.